بسم الله الرحمن الرحیم. سیر و سلوک عرفانی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل نهم، خداشناسی وجودی. شرحی بر اسماء و صفات الهی. صفحه 183. بسم الله الواجد. 1. هر چیزی یک چیز واحد است و خداوند هم یک چیز واحد است و چیزیت و موجودیت و یگانگی هر چیزی از خداست. از هر چیزی مظهری از احدیت و موجودیت خداست. 2. پس آیا هر چیزی در وجود و یگانگی با خداوند شریک است؟ هرگز. هر چیزی مظهری از وجود و یگانگی اوست. در غیر این صورت، آدم هستی شریک خداست در وجود داشتن و یگانه بودن، بری چنین نیست. و فقط عارفان وحدت وجودی قادر به درک و بیان و تصدیق این توحیدند و ما بقیه مردمان در سلسله مراتب شرک هستند، زیرا در هر چیزی نشانی از حضور وحدانی خداوند را در نمی یابند. 3. واجد که از اسمای الهی است به معنای صاحب وجود است و واجد وجود. 4. احد به معنای موجود بودن است و اگر جز خداوند وجود و موجودیتی ندارد که اگر داشته باشد عین شرک ذات است، پس جهان هستی مظهر وجود اوست بلاغی. 5. و اما چرا موجودی از وجودش آشکار کرد که وجودش را انکار کند یا خود را موجودی جدای او بداند؟ که اکثر آدمیزاد چنین هستند. 6. جهان هستی که آدمی با آن مواجه است، مظهر رحمت خداوند است، همانطور که خود در کتابش می‌فرماید که رحمتش هر چیزی را در بر گرفته است. یعنی خداوند محاط و محیط بر هر چیزی است و ظاهر و باطن و اول و آخر و حائل و واصل و فاصل هر چیزی و بین چیزهاست، همانطور که خود در کتابش تعریف کرده است. 7. پس فقط و فقط با درک درجات رحمت خداوند است که میتوان او را در جهان موجوداتش درک و بلکه دیدار کرد، زیرا کل جهان هستی از درون و برون به رحمت او محاصره و مصادره و منفک و موجود است. 8. پس وجود شناسی و موجود شناسی بر شناخت رحمت او استوار است و هستی شناسی الهی تماماً بر عشق شناسی قرار دارد. 9. یعنی شناخت خداوند در جهان هستی و بر اساس آیات او یا همان موجودات اویند جز به عشق شناسی ممکن نیست و این منطق قرآن است در صدها آیات. 10. خداوند صمد است، یعنی بی نیاز و خودکفا است، از جمله بی نیاز از کل جهان هستی و خلق کردن مخلوقات است. پس رحمت و عشق او مقامی برای صمدیت اوست و مستقیماً برخاست از احدیت و موجودیت ذاتی اوست. 11. یعنی وجود داشتن و موجود بودن همان عاشق بودن است و عاشق بودن همان آفریدن است. پس آفرینش هستی از عشق است. 12. از آنجا که رحمت و عشق ذاتی وجود احدی اوست، پس جهان هستی هم چون خود او ازلی است و لذا چون خود او جاودانه است. 13. پس خلقت و خلاقیت و مبدع بودن و فاطر بودن و محی بودن و رزاق بودن و همه صفاتی که مربوط به مخلوقات اوست، جملگی ازلی و ذاتی است و واقعی در قلمرو به زمانیت نیست. 14. یعنی عالم هستی همچون خود او ما قبل و ما بعدی به لحاظ وجودی ندارد و مسئله زمان فقط مربوط به ادراک بشری است که از او غافل شده و خود را منفک از او میپندارد. 15. همانطور که خود میفرماید جهان را به کمتر از نظری آفریده است و به آنی اراده نموده و خلق شده است. 16. اگر خلق کردن واقعی در زمان می نماید، از ادراک محدود و ناقص و کافرانه بشر است. زیرا اگر آدم هستی مظهر اراده و صفات و اسماء و حضور اوست، پس همچون خود او مشمول زمان نیست، زیرا آیات و نشانه های حضور اوست و این سرمدیت هستی است. 17. اگر می فرماید که جهان هستی را در 6 روز آفریده است، برای فهم بشر است تا بتواند سلسله مراتب هستی را دریابد و به قدرت تفکر برسد تا جاودانگی و حضور مطلق پروردگارش را دریابد. 18. یعنی هرگز زمانی نبوده که جهان هستی نبوده باشد. همانطور که علی علیه السلام می فرماید که تا بوده آدم هم بوده است و خاک آدم خاک آدم است. و نیز می فرماید تا بوده من هم بودم و فقط 2 سال از خدا کوچکترم. این 2 سال هم یک تعلیق و تأخیر معرفتی و ادراکی است و نه وجودی. 19. بین انسان و خدا فقط و فقط زمان حائل است که باعث خسران اوست، یعنی عصر که اساس کفر و غفلت و نسیان و شرک بشر است. 20. ولی در این حال خداوند به زمان یا عصر سوگند یاد کرده است، زیرا فقط بدین واسطه است که نیک و بد و کفر و ایمان و اختیار و انتخاب و حق و باطل رخ می نماید و ارزش ها پدید می آید و انسان به مقامی می رسد که خدایش را می شناسد و با او دوست می شود و کل جهان هستی جز به این منظور پدید نیامده است. 21. خداوند در کتابش می فرماید که اگر می‌خواست همه مردمان موحدین و مخلصین کامل و اهل هدایت می‌شدند. این عنصر زمان به عنوان جادویی ترین مخلوق خداست که انسان را از خالقش بیگانه نموده است. این همان عنصر سحر الهی است و ساحر بودن خدا از این عنصر زمان است که به واسطه ابلیس به آدم سرایت کرد. 22. زمان عنصری فقط مختص انسان است و بس، که به واسطه ی همین عنصر است که نور معرفت رخ می نماید به یاری ابلیس. 23. انسان همان خداوند است که خود را در محاق زمان افکنده و محکوم به عدم نموده است و این کل راز و کارگاه عشق الهی در جهان است و عدمیت همان زمانیت است. 24. انسان همان خدایی از خود بیگانه شده است به سر عشق. 25. همه صفات الهی صفات انسان است، ولذا تسبیح خداوند که همان صفت زدائی از اوست مهمترین وظیفه انسان جهت رسیدن به ذات الهی خیشتن است. 26. و خداوند ابلیس را که حامل عنصر زمان است از خود لعن نموده و انسان را به خود خوانده است و نبرد انسان در رسیدن به الوهیت ذات خیش تماما نبرد بر علیه زمان است که مأمن ابلیس است. 27. از خداوند غیر جهان هستی نیست، زیرا در غیر این صورت جهان هستی چیست؟ اگر جهان هستی دارای وجودی هرچند حقیر و پست و برزخی و مجازی و عدمی باشد، باز هم به همان درجه شریک خدا در وجود است و خدا اگر در وجودش شریک داشته باشد، پس در همه صفاتش هم شریک دارد، در حالی که کل دین خدا و رسالت انبیا برای مبرا ساختن خداوند از این شرک است و فقط عارفان وحدت وجودند که خداوند را از این شرک مبرا می دانند و دشمنان این عارفان هم امامان شرک و بزرگترین خصم دین خدا و رسالت انبیا هستند. 28. از کل عالم هستی از زمین و کرات و کهکشانها و 7 آسمان حضور خداست و وجود خداست و موجودیت اوست و موجودات عالم به مثابه اعضا و جوارح اوست. 29. و اما انسان موجودی است که باید او را بجوید. در کجا؟ در خودش، زیرا انسان ذات اوست و مظهر جمال او. سی، نه جهان غیر خداست و نه خدا غیر جهان است. سی و یک، تمام ظلم و جهل و جنون و مفاسد بشری این است که خود را از خدا جدا می داند و سپس خود را شریک خدا می نماید و این همان شرک یا ظلم عظیم است به زعم قرآن کریم. سی و دو، از عشق و مهر و رحمت و لطف و کرم و محبت پروردگار در مخلوقاتش سخن گفتیم که بدون درک آن هیچ علم و معرفتی حقیقی و پایدار ممکن نمی آید. سی و سه، جهان جهان مهر جاویدان و مطلق و ناب است. اگر نگاه ما در این جهان نتواند این مهر را دریابد، اصولاً چیزی را در نم نیافته است و در ظلمت است. سی و چهار، تمام راز هستی انسان این است که اگر جز خدا وجودی ندارد، پس این دوگانگی خدا بنده از کجا و چه روست که کارگاه شرک بشر و ظلم اوست. سی و پنج، و اگر راز زمان یا عصر درک شود، این دوگانگی هم برخیزد و رابطه بنده با خالقش رابطه عدم و وجود است و این انهدام شرک است. سی و شش، انسان به واسطه ابتلایش به زمانیت که همان عدمیت است دچار احساس منیت می شود تا خود را از نابودی مصون دارد و این خود امر الهی است و یک من الهی است که انسان را از نابود شدن محفوظ می دارد. ولی انسان بایستی به تدریج به واسطه عبودیت و معرفت نفس من خود را تسلیم او کند تا با او یکی شود و این همان امر الهی به انسان است که یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. سی و هفت، انسان عابد و عارف با به خطر افکندن خود در مهلک نابودی به امر او و در جهت ظلم، زدائی و شرک براندازی از خود و مردمان است که منیت و عدمیت خود را به سوی او می افکند و می گوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، و این اقامه صلات جهت یگانه شدن با اوست و رهایی از شرک و ثنویت. سی و هشت، این که خداوند در قرآن کریم مکررن و با اصرار فراوان مؤمنان را امر به اقامه صلات می کند بدان معناست که آن کسی که خدا را در خود یافت و دارای من الهی شد سرآغاز شرک اوست و باید شرک زدائی کند، زیرا همانطور که قرآن می فرماید هر که ایمان آورد مشرک می شود، زیرا آدمی تا خدا را در خود نشناسد با او هیچ سر و کاری ندارد، ولی تا او را در خود یافت بایستی خود را تسلیم و فنای در او نماید و اقامه صلات در واقع اقامه فنای من الهی در هوی الهی است. سی و نو، و ابلیس تنها مانع فنای من در اوست، ولذا در قرآن کریم امر به محافظت از اقامه صلات است از مداخله و شرارت ابلیس، زیرا بدون چنین محافظتی انسان به جای فنای در هوی الهی در ابلیس فنا می شود و بر او سجده می کند و مصداق صلات کننده در جهنم است همانطور که در قرآن مذکور است. ولذا فریاد خداوند بر نمازگزاران سهوی و ریایی از همین روست که بر ابلیس سجده می کنند و بر دوزخ وارد می شوند و شیطان زده می شوند. چهل، و کسی را یارای حفاظت از صلات نیست الا به یاری امامی حی که همان پیر طریقت است که جانشین علی مرتضی ولی خدا و به مثابه نقطه بای بسم الله است که درب ورود بر نماز است. چهل و یک، عامل حواس پرتی انسان در اقامه صلات همان زمانیت است که سلاح ابلیس است که فرد را به مسائل گذشته یا آینده مبتلا می کند و از اکنونیت که مقام حضور حق است منحرف و غافل می سازد و این همان غفلت و نسیان خیش و از خود بیگانگی است، زیرا فنای در حق همان فنای در ذات خیشتن است که موجب امهای سنویت است و حجاب بین من و او از میان می رود به یاری تو که همان امام حی و پیر طریقت است. 42. و این فنای در خیشتن به یاری امام حی همان صراط المستقیم است که فاصله بین خود تا خداست به کوتاه ترین راه ممکن در جهان است و این واقعه ورود بر خیشتن است و سالک معرفت نفس و عرفان عملی شدن است که وادی سیر الالله است و مذهب خداشناسی. 43. وجود آدمی در عالم خاک مظهر حد بی حد الهی است که روح آدمی باید در آن قرار گیرد و مقام خلیفه‌گری خدا را بپذیرد. ولی عموماً انسان‌ها از این حد الهی می‌گریزند و به وجود دیگران پناهنده می‌شوند و حدود وجود خیش را رها نموده و لانه اجنه و شیاطین می‌سازند. 44. وجود انسان حد الله در عالم خاک است و قلمرو حدود الهی در کائنات. فرضا ترک کردن این حریم منشأ همه گناهان و زلالت‌ها و عذاب هاست. انسان باید در این حدود وجود خود بماند و از آن شبان روز حراست کند که به تسخیر غیر در نیاید. زیرا شیطان که خصم مقام انسان است، شبان روز مترصد تسخیر این حدود است. 45. بلیزا خداوند از این حدود خیش در عالم عرض است که کلیه اسما و صفات و اراده خود را آشکار می سازد. بلیزا همه صفات الهی صفات انسانی نیز هست و خطر در این است که انسان خود را شریک این صفات نماید. 46. تنها راه نجات از تسخیر شیاطین و ابتلای به شرک با خداوند در صفاتش همانا اقامت دائم در وجود خیش و صبر بر این اقامت و صلات دائم بر خداوند است. 47. و این است که در قرآن کریم می فرماید که ای مؤمنان به واسطه صبر و صلات یاری جویید و بدانید که این وظیفه ای کبیر است که جز بر خاشعان و فناجویان وادی هو ممکن نیست. 48. صلات همان وارد شدن بر حدود و حریم حق در وجود خیشتن است و این همان استقراق در خیش است و اقامت در خیش و صبر در خیش با خدای خیش. 49. و هر که بر خیشتن وارد شد و مقیم در خیش گشت، مورد تهاجم و عداوت و توطئه انس و جن و شیاطین قرار می گیرد از گروه کافران این اقوام. ولذا صبر در این صلات امری واجب است و آخرین جهاد در دین است که به راستی که خداوند با صابران است. 50. ولذا انسان مقیم در خیشتن در عالم خاک، دچار استضعاف و محاصره خلایق می شود و این همان امتحانات و بلایای الهی در این یاری دادن به خداست. 51. این همان واقعی بازگشت به خیشتن خیش است که این رجعت الالله است و واقعی اقامه صلات. 52. مقام خشوع، مقام اقامت در حدود و حریم خدا در خیشتن است که حاصل کمال صلات و فنای در حق است که واقعی انحلال و امهای من انسانی در خوی الهی است تا صفات و اسمای الهی از حدود وجود انسان آشکار گردد و بی حد از حد رخ نماید و احد شود. این وقوع قل هو الله احد است که وقوع انسان کامل است و امام مبین که قطب عالم امکان است. 53. احد که پس از الله عالی ترین اسم وجودی پروردگار است، محل تجلیش انسان است. زیرا هر موجودی در عالم هستی درجه ای از تجلی حد است و احد هم صفت تفصیلی و عالی حد است. یعنی یگانه ترین و موجود ترین وجود. همانطور که علی علیه السلام را مظهر کمال تعین سوره توحید دانسته است، حضرت رسول اکرم صلی الله. 54. یعنی هر موجودی ظهوری از حد الهی و وجود او در درجات تجلی است و انسان عادی ترین حد خدا یعنی احد است و انسان کامل هم برترین احد است و احد الحادین است. در این باره به رساله پدید شناسی توحیدی از این جانب رجوع شود. 55. و الله اسم ظهور وحدانیت حد و بی حدی است که در انسان کامل رخ می نماید که کمال این رخداد همان ظهور مهدی موعود است. 56. همه صفات الهی ناشی از احدیت است و صمدیت، همانطور که کل عالم هستی قلمرو ظهور این صفات است و لذا پیامبر اسلام صلی الله می فرماید که کل عالم هستی از زمین و آسمان ها و هر آنچه در آنهاست بر قل هو الله و احد استوار است. 57. خداوند بی نیاز از صفات خیش است و صفاتش مربوط به عرصه ظهور ذات است، ذاتی که در خارج از صفاتش برای ادراک بشر مطلقاً قابل فهم نیست و عین فنا می نماید. 58. غایب بودن حضور جمال وحدانی پروردگار در منظر ادراک محسوس بشری ناشی از مقام صمدانی اوست که مطلق بی نیازی اوست. لذا آدمی به میزانی که از نفس خود خلع صفات می کند و حیات و هستی خود را منزه از ظهور می سازد به قلمرو صمدیت ذات حق نزدیک شده و ذات فنایی او را در می یابد و چه بسا با جمال ذاتش دیدار می کند. و این همان مقام خشوع و فنای از صفات است که در غایت استضعاف ممکن می آید که مقام اختیار فقر و تنهایی و ملامت و بیماری است، یعنی همان مقامی که امامان ما اسوه‌اش هستند و جامع این امر خود حضرت خاتم النبیین است. 59. استضعاف موجب لمس و حس و درک و تجربه تن به تن حدود الهی وجود است، همانطور که مثلا آدمی در حال گرسنگی و بیماری بیش از هر زمانی تن خود را در می‌یابد و تماماً تن می‌شود و به هنگام تنهایی و ملامت و تهمت ناحق هم تماماً دل می‌شود. این تن و دل شدگی موجب لمس حد می‌شود و این لمس حد به کشف بی حدی حد می‌انجامد و این درک الوهیت خیشتن است و نشستن بر جایگاه قل هو الله احد. 60. عاشق شو تا بشناسی مرا، گرسنه شو تا ببینی مرا و تنها شو تا بشوی مرا. این حدیث قدسی بیان کامل حقیقت مورد ادعای ماست. این حدیث شدن انسان است آنگونه که باید باشد. این واقعه هستی بایستی است. این کن فیکون عرفانی است که همان خلق انسان به دست خیشتن است و تحقق این کلام خدا که یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. 61. یاری انسان به خدا همان نشستن در خیشتن و صبر بر این نشستن در بلایا است، زیرا آن که در خود نشست مواجه با دو بلای کبیر می شود که یکی از جانب بیرون و مردمان است و دیگری از جانب درون می باشد. 62. دمس انسان از خیشتن خیش در درون ذات موجب سوختن روان و جان است، چرا که انسان حتی در کمال پاکی و طهارت و تزکیه نفس باز هم دچار عدمیت و منیت است و این منیت و عدمیت است که در لمس حدود وجود الهی می سوزد و این است معنای نعره علی علیه السلام در جوشن کبیر که خلصنا من النار یا رب، که ای خدای من از آتش رهاییم بخش. این آتش وصال است، این همان عذاب الله است، این همان سوختن من در پوست، این همان تب حیرت آوری است که حبیب خدا محمد مصطفی نیمه دوم رسالتش را در آن شبان روز گداخت و در همین سوز و گداز بود که از دنیا رخت بربست. و بنده نیز 10 سال است که در این تب می سوزم و می نویسم و حد بی حد را گزارش می کنم. و این تب در شب عید فطر امسال به غایتی رسید که جوشن کبیر را از ذاتم جاری ساخت و با امامم با تمام وجود محشور و متحد و یگانه شدم. 63. این همان تبی است که آتش را بر ابراهیم گلستان ساخت و بر حلاج آب نمود. این احتراق حاصل از لمس حد از بی حد است، لمس عدم از وجود، لمس مخلوق از خالق. و این تازه زمانی است که مطلق رحمت خداوند ساری و جاری است. 64. هرگاه که هر مصیبتی در وجود عارف به صورت نعمتی کبیر در کدر یافت شد و حمد و شکرش ادا گردید، آن مصیبت رفع می شود در وساط. این مصیبت همان اصابت وجود بر عدم است. اصابت احد بر حد است. 65. از این منظر کل عالم هستی یک مصیبت کبراست و انسان در قلب این اصابت الهی قرار دارد. و قرآن هم مصیبت نامه است و عرفان هم درک این مصیبت است و این مصیبت با یاری متقابل انسان و خدا بر غایت و کمال و مقصود خود می رسد که توحید خالق مخلوق است. 66. شاید بزرگترین معما و مسئله وجودی دین خدا و نیز رحمت او این است که چرا انبیا و اولیای الهی در اشد ضعف و رنج و ملامت و فقر و بیماری زیستند. و این مهمترین مسئله و اتهامی است که کافران بر خدا و دین و رسولان او وارد کردند که چرا کسانی که پرستندگان خالص او در جهان بوده و خدمتش نموده اند تا این حد مورد بیمهری و بلکه قهر و غضب او واقع شده اند و در نقطه مقابل کافران و منکران خدا و دین و رسولانش در قدرت و عیش و عزت زیستند. پاسخ به این سوال به مثابه پاسخ به مهمترین اشکالی است که در طول تاریخ بر خدا و دینش وارد شده است که بخشی از این سوال در قرآن هم مذکور است. 67. چرا زندگی مؤمنان و موحدان و خادمان دین خدا و مردم سراسر رنج و فاجعه بوده است و اکثرشان با تراژدی از جهان رفتند؟ این سؤال همه فلاسفه و عوام درباره خدا و دین او می باشد که از دهان همه مردم به شیوه های گوناگونی همواره شنیده می شود. 68. عطار نیشابوری زندگی عارفان و عاشقان حق را سراسر مصیبت می داند و کتاب مصیبت نامه دال بر این حقیقت است. عطار تنها راه رسیدن به خدا را رنج و عذاب و بلاکشی و مصیبت پذیری می داند. این اندیشه در عرفان مسیحی و بودایی هم وجود دارد و مکتب ریاضت برخواسته از این باور است. 69. از طرفی دیگر در قرآن کریم می خوانیم هر که در این دنیا در رحمت است در آخرت هم رحمت برتر دارد. و هر که در این دنیا در عذاب است، در آخرت عذاب شدیدتری دارد. طبق این آیات، خدا ظاهراً بایستی شاهان و حکام و دزدان و سرمایه داران و خودپرستان و عیاشان را از اهالی رحمت و بهشت خدا دانست و انبیا و اولیای الهی را هم اهل غضب و دوزخ الهی خواند. براستی مسئله چیست؟ 70. خداوند به آدمی این همه نعمات و لذایز در جهان اعطا کرده است و سپس خود نیز در سوی دیگر قرار گرفته است و مؤمنانش را میگوید که بین من و سایر نعمات دنیوی یکی را انتخاب کنید. آن که دنیا را برگزید به میزان خواسته و تلاش خود مییابد، ولی آن که خدا را برگزید بایستی از کل دنیا بگذرد و چیزی را با او شریک نسازد. 71. ولی آنکه خدا را برگزید در حقیقت عشق را برگزیده است و خود را فدای این عشق کرده است تا منظور خدا را از خلقت لباس عمل بپوشاند و آن ظهور اراده و اسما و جلال خدا از انسان است، آن هم ضعیف‌ترین انسان‌ها، یعنی ظهور کمال قدرت از غایت ضعف، ظهور کمال عزت و عظمت از غایت حقارت و خفت، ظهور کمال پیروزی و فتح و اقتدار و سلامت از غایت شکست و بیماری و فقر و تنهایی، و در کلام آخر ظهور وجود از عدم. 72. مگر نه این است که آدم از عدم پدید آمده است؟ ولی آدمی این عدمیت خود را از یاد برده است و این است راز کفر و تکبر و انکارش. ولی اولیای او عدمیت خود را در عین وجود پذیرا می شوند تا مظهر عدم در میان خلق شوند و آنگاه نور وجود حق از این عدم آشکار شود. و این خلقت دوباره است که در مقابل چشم خلایق در وجود اولیای الهی رخ می نماید. 73. یکی از محورین ترین اتهامات بر انبیا و اولیای الهی این بوده است که این مردان از فرط بدبختی و حقارت و فقارت و بیماری و بیکسی و ذلت دچار جنون و مالی خولیا شده و خداوند هم حاصل این وضع آنهاست و زائیده بدبختی است و لذا خدا فقط خدای بدبختان است و خوشبخت ها از چنین خدایی بی نیازند. 74. اگر تراژدی نویسان بزرگ بخواهند آیت فاجعه و تراژدی و بدبختی و مصیبت و ناکامی بشری را در یک جا بیافرینند، هرگز نمیتوانند اسوه‌ای برتر از تراژدی زندگی انبیا و اولیای الهی پیدا کنند. فهم این مسئله و درک راز این واقعه به مثابه فهم کل دین خدا و رسالت انبیای الهی و بلکه راز خلقت عالم و آدم است. 75. این داستان عشق انسان و خداوند است. داستان صبر انسان است که با خدایش صیغه عشق خوانده است. 76. تا انسان عاشق از موجودیت و شیئیت پاک و منزه نشود، نمیتواند محل ظهور اراده و جلال و جمال حق گردد. 77. تا انسان از موجودیت و محدودیت وجودی فنا نگردد و این حدود را در هم نشکند، لایق دوستی با خدا و مقام توحید نمی شود. 78. تا حد حدود وجود آدمی فرو نریزد، محل ظهور احد بی حدود نمی شود. 79. و این قابلیت ها در غایت استضعاف و بلایا و مصائب و فقر و امراض و صبر و معرفت بران حاصل می آیند. 10. تا انسان عاشق بر فنای خود نشود، از این بلایا محل ظهور بقای حق نمی شود، زیرا رحمت موجب دوری انسان از خداست و بلایا هم موجب نزدیکی هستند. در رحمت هرچند که انسان یاد خدا کند، یادی با دل و جان و از ذات وجود نیست و انسان به میزانی که به حس مرگ و نیستی نزدیک می شود، به خدا نزدیک می شود از اعماق جانش. 81. آدمی در دو حالت خداوند را از اعماق جان و دلش صدا می زند. یکی تهمت ناحق که دل و اندیشه آدمی می سوزد و دیگر در حال بیماری تن که بدن به درد و سوزش می آید. 82. البته انسان خداشناس به هنگام سختی خدا را خالصانه صدا می زند، زیرا او را مسبب و علت همه امور می داند و لذا سختی ها مؤمنان را به خدا نزدیک تر می سازد، ولی کافران را در حوزه دیگران می کند و به مردم پناه می برند تا مشکلشان را حل کنند. 83. و سختی ها مؤمن را مخلص‌تر و کافر را کافرتر می کند. 84. پس طبیعی است که خداوند مؤمنانش را به سختی‌ها و بلایا و امراض شدیدتری دچار کند تا به او نزدیک‌تر شوند و آنان که صاحب رسالتی اجتماعی در دین و معرفت هستند و دعا و ادعای بیشتر برای خداوند دارند به بلایا و امتحانات سخت تری دچار می شوند تا صادق شوند و ادعایشان آزموده گردد و ادعا و عملشان و دلشان یکی شود و خدایی تر شوند. 85 و این است که هر یک از آثار من که خالصانه تر و خدایی تر است مرا مواجه با بلا و مرض سخت‌تری می‌سازد که این امتحان الهی و یاری اوست. تا به آنچه که گفتم خود نیز عمل کرده و مصداق ادعای خود باشم. 86 بنابراین انسان به میزانی که خدا را دعا و ادعا می‌کند و می‌خواند و اخلاص را می‌طلبد مورد امتحان و بلای الهی قرار می‌گیرد. تا خواستش محقق گردد و تقرب الهی حاصل شود تا آنجا که خداوند در وجود فرد مقیم گردد و توحید رخ نماید و امامت حاصل شود و مقام خلافت اللهی کامل گردد. 87 بنابراین خداشناسی وجودی سراسر توأم با امتحانات سخت و بلایا می باشد و خداخواهی عین بلاخواهی است تا وجود آدمی ظرف حضور خداوند را پیدا کند. بلایا حدود و ثغور وجود آدمی را در هم می شکند و توسعه می دهد تا آنجا که وجود به آفاق لامتناهی هستی می پیوندد و بیکران می گردد و محل حضور بی حد می شود. 88 انسان به میزانی که ایمان و معرفت داشته باشد یا همه امور از اوست در قبال بلایا صبور میماند و جز از او یاری نمیخواهد و این صورتی از یاری متقابل خدا انسان است. خداوند بلا میفرستد و انسان باید حملش کند و به غیر او رجوع نکند و راضی بماند. از بلایا خود امتحان و پالایش میزان ایمان و معرفت هم است. 89 همه اسما و صفات الهی در جریان نزول بلایاست که در وجود مؤمن اهل معرفت شناخته شده و رخ می نماید. از جمله حبیب و طبیب و فتاح و کاشف و ناصر و ممتحن و شفیع و شافی و کافی و وافی و مؤمن و مهیمن و حافظ و رزاق و غفور و رحیم و رؤوف و لطیف و کریم و حکیم و علیم و حلیم و رفیق و شفیق و قریب و مجیب و مقیس و دایی و رایی و وحید. نبعد بنابراین اگر به هنگام نزول بلایی آدمی به غیر او رجوع کند بر شدت بلا افزوده می شود و دیگران هیچ کمکی نمی توانند کرد و بلکه بعض بدتر هم می شود تا فرد تسلیم و راضی شود و او را در خود بشناسد. 91 خداوند در وجود مؤمن به همراه بلایی که می دهد بلایش را هم می کشد و در این کار با او یار و رفیق است که خداوند با صابران است. 92 آنان که تمام هستی و حیات و نفس خود را به خدا وانهادند و اراده شخصی را از خود سلب کرده اند در برای محاسبات و آیات مربوط به اجر و عذاب و بهشت و دوزخ قرار دارند و رابطه خدا با آنان بی حساب است، چه بسا مطابق محاسبات منطقی و عادلانه به اجر و عقاب و نعمات و عذابهایی نامعقول در این دنیا نائل آیند. زیرا این رابطه ای بر اساس عشق است و خداوند عاشقانش را در ورای حساب می آزماید. این است که بقایع و سرنوشت زندگی انبیا و اولیای الهی از درک عامه بشری خارج است و تنها این حقیقت قابل درک است که از بلاکشی این انسان‌ها جز خیر و برکت به مردمان نمی‌رسد، هرچند که اکثر مردمان همواره این اتهام را به آنها نسبت می‌دهند که اگر به راستی اینان با خدایند پس چرا این همه بلا و مصیبت و عذاب می‌بینند؟ قضاوت مردم درباره اینان ملاک نهایی کفر و ایمان آنها در نزد خداست. 93. خداوند از طریق وجود انبیا و اولیای خود اراده و امرش را بر مردمان و بلکه در کائنات جاری می کند و این همان معنای امام مبین و قطب عالم امکان است که در قرآن مذکور است. 94. بر اساس معامله و قضاوتی که مردم درباره انبیا و اولیای الهی دارند، سرنوشتشان در نزد خدا رقم می‌خورد در دنیا و آخرت و این امر به وضوح در قرآن مکرراً آمده است. 95. بنابراین مردم نیز خداوند و اراده و امرش را در رابطه با اولیای الهی می‌شناسند، خواه ناخواه. 96. خداوند در کتابش می‌فرماید خدا را یاد کنید تا خدا هم شما را یاد کند و در حدیث قدسی می‌فرماید هر که خدا را یاد کند خدا با او همنشین است و این یاد در عالی‌ترین حدش در غایت استضعاف و بلایای الهی ممکن می‌شود تا آنجا که خداوند از وجود مخلص خیش بر برخی از مؤمنان به جمال آشکار می‌شود. 97. این است که اولیای الهی غرق در مصائب و بلایا هستند و این یاری متقابل انسان خداست به شرط آن که به غیر خدا رجوع نکنند. 98. آنچه که وجود آدمی را از سیطره زمانیت پاک می سازد نیز مصائب و بلایا و امراض و تنهایی است که آدمی را به قلمرو به اکنونیت می کشاند که عرش خداست در انسان. 99. انسان کارگاه تجلی و ظهور کلمه الله است و این مقام انسان کامل است که مقام فردیت و تجرد نفس محض است، یعنی آنگاه که آدمی همه صفات را از وجود خود پاک نمود که این همان تسبیح و تنزیه خداوند است تا از وجود آدمی جز ذات هو باقی نماند و مظهر قل هو الله و احد شود. 100. بی تردید همه مردمان نمی توانند محل ظهور کلمه الله شوند، ولی قضاوت و برخورد مردم با اولیای الهی است که ماهیت حیات و هستی انسانی آنها را رقم می زند. آنان که در حریم و قلمرو به این ظهور قرار می‌گیرند و آن را تصدیق می‌کنند، یعنی مؤمنان، از برکات این ظهور برخوردار می‌شوند و اهل الله محسوب می‌گردند.